بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت دوستان عزیز سلام عرض میکنم. بحث امروز ما درباره کتاب زبانشناسی شناختی یا دومین انقلاب معرفت شناختی در زبانشناسی است که آقای دکتر نیلیپور این کتاب رو نوشتن و بخشیش ترجمه کردن که انشاءات هرمس چاپ کرده. زبانشناسی به عنوان یک رشته دانشگاهی در دهه اوایل دهه 60 میرسه سابقش و در قرن 20 این رشته بسیار تکامل و گسترش فراوانی داشته، اتفاقا هم در جهان هم به ویژه در 3 دهه اخیر در ایران. خب دوستانی که اهل زبانشناسی یا حتی تخصص زبانشناسی هم ندارن به خوبی آگاهن که فردیناند سور سرآغاز زبانشناسی ساختگرا بود. بعد چامسکی خیلی نقش مهمی در پیشرفت‌ها و گسترش چشم‌اندازهای جدید زبانشناسی داشت که آرایش در تحول این رشته بسیار مهم بود که بر پایه شیوه تجربی بیشتر با سه اصل مشاهده و توصیف و تشریح یک نگرش نوعی رو در زبانشناسی آغاز کرد. چامسکی با اون کتاب معروف خودش ساختارهای نحوی که به فارسی هم ترجمه شده 1957 یک نقطه عطفی در زبانشناسی معاصر هست و که مبانی دستور زایشی رو مطرح کرد و بحث‌های مختلفی که در این حوزه مطرح شده رو ساخت و ژرف ساخت و تمایز میان این دو حوزه و نظریه گشتاریش که بسیاری از ریشه های ابهام رو در روش در حوزه زبان روشن کرد. بعد در 20 سال بعد تقریبا دهه 70 نظریات کسانی مانند لیکاف و جانسون و دیگران نقد بر چامسکی مطرح شد که به عنوان زبانشناسی شناختی که مباحث مختلفی رو این رویکرد در سالهای اخیر که رویکرد شناختی به زبانه خیلی رشد روز افزونی داشته. در بسیاری از مطالعات مربوط به زبان در معنی شناسی، در دستور واژگان و صرف اینها مطرح شده. در این حوزه آثار بسیاری به انگلیسی نوشته شده اما به زبان فارسی ما منابع خیلی زیادی نداریم. یک کتاب تألیفی داریم که آقای دکتر راسخ نوشتن، استاد زبانشناسی دانشگاه همدان. عنوان کتابشون هست درآمدی بر زبانشناسی شناختی، نظریه ها و مفاهیم، که انتشارات سمت در سال 1389 چاپ کرده. از لیکاف هم کتاب چندین کتاب که نوشته، ولی کتاب استعاره‌هایی که با آنها زندگی می‌کنیم که کتاب معروف است، نوشته جانسون و لیکاف است با ترجمه هاجر آقا ابراهیمی که نشر این 1394 منتشر شده، یعنی یک سال بیشتر نیست که این کتاب چاپ شده. این کتاب استعاره‌هایی که با آن زندگی می‌کنیم یکی از کلاسیک ترین کتاب‌ها در زبانشناسی شناختیه و باید در حوزه زبانشناسی این کتاب و این دو مؤلف که مطرح هستن حرفای تازه‌ای رو در این کتاب درباره استعاره میزنن. استعاره یکی از مفاهیم اصلی در حوزه زبانشناسی شناختی هست، هم در ادبیات مهمه، هم در زبان، هم در فلسفه و خیلی رشته‌های دیگه مطرح شده. در این کتاب استعاره هایی که با آن زندگی می کنیم به این پرداخته میشه که تا به حال تصور بر این بوده که استعاره فقط در ادبیات کاربرد داشته، در حالی که این پدیده آمیخته با زندگی روزمره مردم و زبان اونهاست. استعاره رو خیلی وسیع‌تر به کار میبره. زبانشناسان شناختی اعتقاد دارن که استعاره پدیده شناختی است و آنچه که در زبان ظاهر میشه تنها نمود این پدیده شناختی است و نقش مهم و کلیدی داره. سه ویژگی بنیادین رو برای زبانشناسی شناختی مطرح میکنن. یکی اولویت دادن به معناشناسی در تجزیه و تحلیل زبان، دوم دارت المعرفی بودن معنای زبانی، و سوم بازآفرینی جهان در قالب مقولات زبانی. اما برای اینکه زبانشناسی شناختی رو خوب بفهمیم احتیاج داره که چندین اصطلاح خوب باز بشه و با مثال. به ویژه من خدمت آقای دکتر نیلی‌پور وقتی که کتاب رو میخوندم گفتم نیازه که این مفاهیم با اصطلاحات فارسی برای مخاطبان باز بشه. یکی مسئله استعاره مفهومی، وقتی که شما زبانشناسی شناختی رو میخونیم با این استعاره خیلی سر و کار دارین. این استعاره مفهومی چی هست و چه چون اصطلاح کلیدیه در این حوزه. دوم فلسفه بدنمند، این اصطلاح خیلی مهمه باز و باید باز بشه با ذکر مثال که بدنمندی معنارم از این حوزه پیگیری میکنه. و بعدم نظریه نورونی زبان که اتفاقا آقای دکتر نیلی‌پور چون در این حوزه با روانشناسی و عصب شناسی و اینها ارتباط دارن میتونن باز بکنن. کتاب آقای دکتر نیلی‌پور در 6 فصل سامان یافته که این 6 فصل رو حالا خودشون توضیح خواهند داد و آشناییشون با لیکاف یه مقداری ساده تر نظریه های لیکاف رو بیان میکنن. یک یادداشت ابتدایی دارم بر 2 انقلاب شناختی در زبانشناسی. فصل اول سیر زبانشناسی از انقلاب اول شناختی به علم عصب پایه شناختیه که گفتگوی آقای دکتر نیلی‌پور با لیکاف هست. 2 سال یعنی 1392 در پاریس این گفتگو رو با لیکاف انجام دادن. فصل 2 فلسفه بدنمنده که با ذهن بدنمند و چالش اون برای فلسفه غربه که گفتگوی جان براکمن و جود لیکاف. فصل 3 زبان ژرف لیکاف در برابر زبان دکارتی چامسکی که جان سیل و جورج لیکاف این مقاله رو دارن. فصل 4 دفاع زبانشناسی شناختی از واقعیت گرایی بدنمند. ببینین همه این مباحث یکی مسئله بدنمند بودن خیلی مطرح هست. و فصل 5 هم نظریه نورونی زبان و استعاره های مفهومی. و فصل 6 هم زبان و ادبیات و بدنمندی تخیل فریخته که آقای دکتر نیلی‌پور با اون کتاب نوتروفرای که اتفاقا به فارسی هم ترجمه شده سعی کردن این مبحث رو دنبال کنن با آرای نوتروفرای و لیکاف و صاحب نظران دیگه. کتابی که شما میخونید خیلی سخته، مخصوصا برای کسایی که هیچ دانشی از زبانشناسی ندارن نیاز هست که تبیین و تشریح بشه و تفسیر بشه که منظور از لیکاف و جانسون از این مصادیقی که بیان کردن چگونه است، ما چطور میتونیم در زبان فارسی با مثالهای مفاهیم خوب درک کنیم. من ابتدا میخوام که آقای دکتر نیلی‌پور بحث رو آغاز کنه، یه مقداری بیشتر راجع به این زبانشناسی شناختی و به ویژه آرای لیکاف و جانسون توضیح بدن، بعد آقای دکتر موحد اشاره خواهند کرد بحثشون رو و خانم دکتر افراشی از نگاه معناشناسی به این مبحث زبانشناسی شناختی خواهند پرداخت. آقای دکتر نیلی‌پور
سلام عرض میکنم و تشکر از آقای محمد خانی که این فرصت رو دادند و تشکر از اساتید عزیز خودم جناب آقای دکتر عشایری و سرکار خانم دکتر دولت آبادی که افتخار دادند که من امروز درس پس بدم. و باز تشکر از یار دبستانی عزیزم آقای دکتر موحد که فرصتی هست که در خدمتشون باشم و سرکار خانم دکتر افراشی که فرصت دادند که یه سری امروز بحث بشه. و از باز تشکر از همه عزیزانی که امروز در خدمتشون هستم. من یه چند تا اسلاید تهیه کرده بودم که در باب در واقع دشواری قضیه که میخواستم از آخر شروع بکنم، ظاهراً دسترسی به اون اسلاید ها فعلا نیست، شاید آخر مطلب برسیم بهش. ولی بحثی که میخوام در اینجا خدمت شما عرض بکنم شاید بخشی از ابهام ها برطرف بشه. اول دوره های مختلف آشنایی من با لیکاف. اولین بار 39 سال پیش بود که من برای فرصت مطالعاتی به دانشگاه برکلی رفتم و در اون فرصت لیکاف یک کلاسی داشت به نام پرفورمنس آرتس و در اون کلاس 5 نفر دانشجو داشت که منم افتخار داشتم که یکی از اون 5 نفر دانشجو باشم. و در اون کلاس و در اون کلاس بود که در واقع نقش استعاره های مفهومی، حالا در توضیحات بعدن میدیم، روشن شد. بعد دیگه من برگشتم به ایران و انقلاب و تعطیلی دانشگاه ها و اینا یه مقدار اصلا با علم فاصله گرفتیم و بعدها این کتاب متافورز ویلی بای که اشاره کردن به عنوان اساس و پایه کار استعاره‌های مفهومی با جانسون چاپ شده بود. بعدن من از آقای دکتر قاسمزاده شنیدم که کتاب چاپ شده و در مقدمه کتاب اسمی هم از من آورده و خودم فکر نمی کردم که اینقدر نقشی داشته باشم که اسم من تو اون کتاب بیام. بعد کتاب بعدی که لیکاف در آورده بود با جانسون، فلسفه این دی فلش، که حالا فلسفه بدن من گفتیم، بعضی گفتن فلسفه جسمانی شده و جسمانی، اونم آقای دکتر نجیر رحیم کتاب رو معرفی کردن یه بار و ما در طی این سالهای که این جلسات شهدا، نوروساینس شهدا تشکیل میشه، دو بار با آقای دکتر نجیر رحیم، یه بارم من به تنهایی درباره بحث‌های همین فلسفه بدنمند و نظریه استعاره‌های مفهومی صحبت‌هایی کردیم. یکی دو سه تا مقاله هم من در جاهای مختلف از جمله در انجمن زبانشناسی مطرح کردم، بحث اصلا تفاوت‌های بین زبانشناسی رایج گشتاری چامسکیایی و زبانشناسی شناختی، یه بحث‌هایی کردیم. در هر دومین باری که من لیکاف رو دیدم سال 1995 بود که من دعوت شده بودم به انجمن زبانشناسی، مدرسه تابستانی انجمن زبانشناسی آمریکا در دانشگاه نیو مکزیکو در آلبوکرکی، بدون اینکه بدونم که لیکاف هم اونجاست. یکی از روزهایی که تو خیابون رد می شدیم در کمپس دانشگاه دیدم که لیکاف، سلام کردم و دیدم پرید و منو بغل کرد، رضا I can't believe it. و چنان ذوق زده شده بود از خاطرات همون دوران سال 1956. به هر حال من رفتم و چند روزی باهاش بودم و بعضی از کلاس‌ها رو شرکت کردم و بعد برگشتم به ایران و از طریق همین دو تا کتابی که اشاره کردن، استعاره هایی که با اونها زندگی میکنیم و فلسفه این دی فلش، واقعا دیدم که به چه دنیای متفاوتی از لحاظ مفاهیم به اصطلاح که انسان ها باهاش سر و کار دارن ما رو آشنا میکنه و به چه عمقی میبره. نهایتا احساس وظیفه کردم که لااقل این مسئله استعاره های مفهومی و نقش و جهانبینی که در واقع این لیکاف و همراهانش دارن مطرح میکنن رو به نوعی معرفی بکنم. به همین دلیل یک کار تحقیقی انجام دادیم روی استعاره های زبان فارسی، استعاره هایی که با دل در واقع ساخته میشه و قرار شد که من برم دانشگاه لندن، اونجا در کنگره‌ای که در اونجا هست و لیکاف هم هست شرکت بکنیم و ارائه بدیم، تا اینکه امکان گرفتن ویزا نشد. من با ایشون تماس گرفتم، گفت من چند روز قبل از اون کنگره من در پاریس هستم که قراری گذاشتیم و من رفتم پاریس و با لیکاف مصاحبه ای از سوئیس رفتم به پاریس، مصاحبه کردم یه روزه و برگشت و نتیجه همه اینها این شد که احساس وظیفه کردم. بیش از یک سالی هم این مصاحبه را دائم میخوندم و هضم کردم و اینکه باهاش چه کار بکنم، تا اینکه نهایتا به این نتیجه رسیدم که از منابع مختلفی که هست که تا حد زیادی مستقیماً از زبان خود لیکاف و همراهانش هست، به نوعی لااقل در این کتاب کوچک ما یه نگاهی به بنمایه‌های فلسفی و جهانبینی لیکاف در مقایسه با اون نوع جهانبینی متفاوتی که ازش صحبت میشه در واقع بکنیم. حالا در این اسلاید ها من تلاشم در همینه که این در واقع این تفاوت های بنمایه های فلسفی و جهان بینی متفاوتی که لیکاف در طی بیش از شاید مثلا 25 سال 30 سال در تلاش بوده بهش برسد رو به نوعی امیدوارم بتونم معرفی بکنم خدمت. یکی از بحث این که میگه منشأ علم و شناخت در دوره های مختلف تاریخ متفاوته و در هر دوره یه استعاره رو گرفتند و این استعاره مبنای اون علم شده و مکاتب فلسفی و زبانشناسی هم در واقع در قالب همون استعاره ها قرار میگیره. یه استعاره میشه مبنای یه علمی و ادامه پیدا میکنه و متعهد به اون استعاره میشه. منتها مسئله‌ای که هست این که در اختلاف در مبانی نظری و فلسفی، حالا اگر علوم شناختی رو که من معتقدم همون علوم انسانی هست بگیریم، یه تفاوت‌هایی درشون هست. یکی از نظر چیستی یا هستی شناسی که ذهن رو ما ماهیتش رو چجوری ببینیم، یکی هم از لحاظ روش شناختی با چه روش‌هایی برسیم به این. بنابراین اینجا که صحبت از علوم شناختی میشه، ما یه نوع علوم شناختی نداریم از لحاظ بنمایه های فلسفی و جهانبینی، لااقل یکسان نیست. دوره های مختلف رو من که بتونیم این تمایز را قائل بشیم، حالا اگر در واقع عصر روشنگری رو مبنا قرار بدیم، بعدش جنگ های جهانی رو داریم، یه دوره خاصی هست که علوم نقش خاصی داشتن، بعد از اون جنگ های جهانی در واقع یه مقطعی میشه که صحبت از دوران جنگ سرد میشه که اورول هم به این اشاره کرده، میگن اصلا کولد وار رو اورول ساخته. در دوران جنگ سرد هم یه جهان بینی خاصی وجود داشته به خصوص و استقلالی برای علوم و مرزبندی هایی بوده، تا اینکه میرسیم به یه دورانی که من اسمشو گذاشتم دوران جهان دو قطبی و جهان بینی پسا جنگ سرد، که این دیوار برلین هم نمودی از همین دوران جهان دو قطبی و پسا جنگ سرده و ظاهراً ابرقدرت ها و دانشمندانی که در خدمتشون بودن به این نتیجه میرسن که باید یه وحدتی بین این علوم برقرار بشه به خاطر اینکه بتونن به جنگ افزارهای پیشرفته تری دستیابی پیدا بکنن. در اون موقع میگن که امریکا شاید یکی دوتا بیشتر کلاهک اتمی نداشت، روس هم در حال ساختن بودن، امروزه بیش از 20,000 کلاهک اتمی دارن. خب پس بنابراین تولد علوم شناختی که اسمشو لیکاف میذاره علوم شناختی نسل اول در دانشگاه MIT و وحدت بین علومی که حالا میشه بهش بگیم علوم انسانی در دانشگاه MIT در همون دوره بود که در واقع دپارتمان فلسفه و زبان شناسی بر اولین بار در یه دانشگاه مهندسی تشکیل میشه و در واقع مباحث مختلف نظریه اطلاعات، بحث حل مسئله و ماشین منطقی، و به نظر میرسه که اون تورینگ ماشین که اساس شکلگیری کامپیوترها هست از یه چنین نگاهی تشکیل شده و در این نگاه ذهن غیر بدنمند، حالا بعدن روشن میشه، یا ذهن به مثابه کامپیوتر در واقع اساس کار قرار میگیره. پس بنابراین بر اساس اون چه که لیکاف و همراهانش مطرح میکنن، علوم شناختی نسل اول بر پایه یه مبانی و فرضیات فلسفهی که میگه انگلو امریکن و بعدم نقشگرایی هیلری پوتنام و فلسفه تحلیلی و اینا، بحثایی که به تفصیل در کتاب فلسفه بدنمند مطرح میکنن. پس بنابراین فرض اساسی در یه چنین نگاهی از لحاظ فلسفی اینه که ذهن و عملیات ذهنی مستقل از مغز و بدن هستند. شاید یه تعریفی از بدنمندی باشه و کارکردهای شناختی را میتوان بدون توجه به شواهد تجربی و بیولوژیکی مغز مطالعه کرد. این در واقع یکی از نمود. خب این علوم شناختی که وحدت پیدا کردن و در دانشگاه MIT شکل گرفتن در دوران پسا جنگ سرد اینها هستن. همونطور که میبینید در اون بالا زبانشناسی چامسکیایی، نوروساینس هم هست که بیشتر گرایش عصبشناسی سنتی داره، عصبشناسی که معتقد به ماجولاریتی و نرولوکالیزیشن، تعلیم و تربیت و فلسفه، باز فلسفه تحلیلی، روانشناسی، روانشناسی شناختی، باز روانشناسی که متعهد به نوعی شواهد تجربی نیست، آنتروپولوژی و آرتیفیشل اینتلیجنس. خب اینا علوم شناختی نسل اولن. این علوم شناختی نسل اول که اعتقاد بر اینه که مبتنی بر اون انقلابی هستش که لیکاف و جانسون اسمش میذارن انقلاب اول شناختی، عمدتاً بنوایه های فلسفیش ماشین محور و همطور که گفتم دسترسی به یه نوع تکنولوژی که بتونه در واقع حالا انواع اقسام تکنولوژی های پیشرفته در جهت دسترسی به حالا به هرچی از جمله نابودی انسان ها و در واقع انواع اقسام ربات ها و غیره. پس بنابراین اگر بپذیریم که این علوم شناختی نسل اول مستقل از فعالیت های مغز و بدن و تجربه و عواطف انسانی هست و کارکرد های شناختی رو میتوان بدون توجه به شواهد تجربی مطالعه کرد، زبان شناسی هم که از دل چنین نگاه و فلسفی بیاد به عنوان زبان شناسی زایا گشتاری چامسکیایی، روان شناسی شناختی و فلسفه تحلیلی، همه در یه چنین سایه یه چنین نگاه فلسفی قرار میگیره. و خب این در کتاب، در همون کتاب فلسفه بدنمند یا فلسفه جسمانی که بحثی که مطرح میکنه، میگه که مکاتب فلسفی غرب در حقیقت در طول تاریخ درس های بسیار آموزنده ای به ما دادن و گرانبها هم هست و به نوعی هر کدومشون شیوه معنیدار شدن ذهن رو به ما آموزش دادن و ما از اونها بسیار یاد گرفتیم، ولی مشکلی که دارند ماهیت ذهن و شناخت انسان با توجه به شواهد تجربی قابل تحلیل و دسترسی نیست با یه چنین نگاهی. و باز این مشکل دیگه ای که مطرح میکنه، میگه که هر کدوم از این مکاتب فلسفی تصورشونه که یه دسترسی به یه حقیقت جاودانه ای پیدا کرد. خب در یه همون بحثی که در فکر میکنم در مصاحبه مطرح کرده، میگه که این نوع علوم شناختی متعهد به یه نوع اصول فلسفه پیشینی یا اپریوری نالج هستند. ویژگی مثبت میگه این نظریه علمی اینه که در پوشش نوع جهان بینی فلسفی پنهان شده، ولی آن را با نتایج و روش‌های علمی آرایش کرده و این رو به عنوان یه مشکل مطرح میکنه و به همین دلیل هم در واقع میگه من این نظریه های فلسفی رو به چالش میکشم، باید در تجدید نظر بشم. در ارتباط با بحث زبانشناسی گشتاری چامسکیایی، اون چه که لیکاف ایراد میگیره بهش، بحث این که جوهر اصلی همون بحث ماجولاریتی و فطری بودن زبان، نحو زبان و این که زبان اصولاً مستقل از اندیشه و تعقل انسانه، بحث ژرف‌ساخت رو مطرح میکنه که برای هر زبانی هست، بحث قواعد گشتاری رو مطرح میکنه که اینا به عنوان یه مشکل در تحلیل ساخت زبان هست، و بحث اینکه کاربرد شناسی رو باز در زبان شناسی گشتاری مطرح نیست، اینکه ما چی کجا میگیم و منظور داریم اینکه چی کجا بگیم رو در یه چنین نظریه‌ای بهش نگاه نمی‌کنه، توجه نمی‌کنه، و تأثیراتی که اصولاً ساختارهای نحوی و شیوه بیان در مبتنی بر تصورات اجتماعی و فرهنگی، اینا رو بهش توجه نداره و این یه نقطه ضعف برای نظریه‌ای که میخواد زبان انسان رو تحلیل بکنه. من در اینجا یه شمایی از مدل محاسباتی زبانشناسی در واقع گشتاری لیکاف و مدل زبانشناسی شناختی رو اینجا مطرح کردم. همونطور که در اینجا میبینید در نمودار دست چپ من که میشه دست راست شما احتمالاً، میگه که شکل‌های منطقی در ارتباط با در واقع ساختارهای آوایی در ارتباط با هم قرار میگیرن، در نتیجه یه سری محاسبات و نتیجهش اینه که سری ساختارهایی به وجود میاد، در حالی که شما در مدل شناختی میبینید که با طرحواره‌های شناختی سر و کار دارید، با یه سری عناصری سر و کار دارید که عناصر شناختی هستن برای بیان رویدادها، پدیده‌ها و روابط بین اونها، و از یه طرف هم دیگه ساختارهای برنامه ریزی شده برای بیان این اندیشه ها. این تفاوت هایی هستش که در واقع به طور خلاصه میشه بین این. خب نگاه انتقادی در واقع لیکاف به زبانشناسی چامسکیایی از همون سالهای نخستی که وارد دانشگاه MIT بود شکل گرفته بود. وقتی که نظریه چامسکی ارائه شد، جان سر در نیویورک بوک ریویو یه مقاله مفصلی با عنوان زبانشناسی در واقع انقلاب زبانشناسی نوشت و تجلیل از یه چنین نظریه‌ای کرد. سال بعد لیکاف جوابیه‌ای به این مقاله نوشت و در اونجا گفتش که آنچه که ما در تلاش هستیم در زبانشناسی طراحی و تدوین کنیم، نظریه زبانشناسی جدیدی است که ریشه در مطالعات اندیشه انسان و فرهنگ انسانی داشته باشد، و این درست در نقطه مقابل نظریه دستوری گشتاری محدودی است که چامسکی طراحی و تدوین کرد. خب پس بنابراین از همون ابتدا منتقد نوع نظریه زبانشناسی بود که به معنا توجه نداره و در حقیقت همواره به دنبال یه چنین نگاهی بود که یه سرنخی برای رسیدن به معنا و ورود معنا به مطالعات زبانشناسی بکنه. من تحول نگاه جهانبینی لیکاف رو فکر کردم که در 7 پرده میشه بهش توجه کرد. یکی این که اصلا لیکاف از ابتدا با ادبیات و ریاضی در دانشگاه MIT مطالعه کرد، بنابراین همواره سبقه ادبی داشت و توجه به ادبیات داشت، به همین دلیل هم به معنا توجه. بعد در همون دوران با زبانشناسی به نام هاله زبانشناسی رو یاد گرفت و کاربرد زبانشناسی رو در نظریه های نقد ادبیه با یاکوبسون یاد گرفت و مدتی هم به جای یاکوبسون همونجا تدریس کرد، و در مرحله بعد که میاد میره دانشگاه ایندیانا برای ادامه ادبیات و در یه تدریسی که داشته و متون ادبیات آزادی خواهانه اورول رو تدریس میکرده، سال بعد بچه ها میرن به پدراشون میگن که همون دوران جنگ به نوعی هنوز ادامه دوران جنگ سرده، که استاد ما کمونیسته و از دانشگاه ایندیانا اخراجش میکنه. بر میگرده MIT که دوران بعدشه و با وارد مطالعات زبانشناسی چامسکیایی میشه، ولی بعد از مدتی میبینه که خب این نوع زبانشناسی که چامسکی در واقع بهش توجه کرده و ادامه میده به معنا خیلی توجهی نداره. برای جبران این قضیه در واقع یه نظریه معناشناسی زایشی، خانم دکتر در جریان این بحث احتمالاً اشاره خواهند کرد، جنراتیو سمانتیکس رو نامیندازه و در غیاب چامسکی که رفته بوده به دانشگاه برکلی، یه ترم میرن در دانشگاه هاروارد و MIT همین معناشناسی زایشی رو در کنار نظریه چامسکی تدریس میکنن. اینم یه مرحله تا اینکه چامسکی برمیگرده شدیداً از اینها دلخور میشه و نگران میشه. و در مطالعات زبانشناسی یه دورانی رو داریم به نام جنگ‌های زبانشناسی، یه کتابی هم به همین عنوان نوشته شده، دوران بحث بر سر معناست. و نهایتاً بعد از دوران جنگ‌های زبانشناسی که لیکاف میاد در دانشگاه برکلی و به عنوان استاد مشغول میشه و در حال اصلاحی بعدی من میگم که مدتی هم مطالعه میکنه به شیوه های منطقی آیا میتونه جوابگو باشه و بالاخره میرسه به اینکه جوابگو نیست و در یه تابستانی 4 تا سخنرانی در واقع مطرح میکنه و نهایتاً در سال 1978 به استعاره میره. پس بنابراین این 7 دوره تحول به نوعی باید بشتره. در تابستان 1975 که لیکاف ناامید از تلاش‌های معناشناسی زایشی میشه، یه مدرسه تابستانه درست میکنه در برکلی و بعد خودش میگه در مصاحبه هم اشاره شده که 4 تا سخنرانی در اونجا شد که اصلا کل نظریه و زمینه‌های فلسفی که من نسبت به زبان داشتم رو عوض کرد. یکی سخنرانی‌های مربوط به فریم سمانتیکس فیلمور بوده، طرحواره‌های ذهنی تالمی بوده، النور راش که درباره مقوله‌های بنیادی صحبت می‌کنه و پال کی درباره مبانی نورونی رنگ‌ها. این 4 تا سخنرانی خیلی بود و از اون به بعد میگه که من به زبان به معناشناسی زایشی هم دیگه اعتقادی ندارم. چرا؟ برای اینکه میگه که منطق نمیتونه پاسخگوی تحلیل معنی جمله‌های انسان باشه و به همین دلیل معناشناسی زایشی رو در واقع کنار میذاره به خاطر ناکارآمدی. خب بنابراین تألیف کشف استعاره های مفهومی در همون سال 1978 شکل میگیره که سال بعدش هم لیکاف و جانسون در واقع با هم این کتاب رو تألیف میکنن و در اونجا بحثی که لیکاف در واقع مطرح میکنه با جانسون میگه که ما در یه وقتی که من جانسون رو دیدم در ژانویه 1979 متوجه شدم که ما در یه چند تا دریافت مشترک هستیم درباره ماهیت درک انسان و استعاره. احساس مشترک ما این بود که نظریه های رایج مکاتب فلسفی غرب و زبانشناسی معاصر برای توجیه معنی شناسی زبان از کارهای کافی برخوردار نیستن. این یه نکته. و احساس مشترک دیگه هم که مطرح میکنه میگه ماهیت معنا در سنت علوم فلسفی غرب و زبانشناسی معاصر با اون چی که انسانها در زندگی روزانشون معنیدار میشناسند ارتباط زیادی نداره. و این احساس مشترک منجر به این شد که این کتاب در واقع استعاره ها رو تألیف بکنن. و در این بحثی که میکنه در چاپ دومی که در سال 2003 در این کتاب میشه یه مؤخره حدود 23 صفحه‌ای نوشتن و میگه در اونجا ما 4 تا تناقض در سنت فلسفه غرب درباره ماهیت معنی و استعاره شناختیم. یکی که اساسا تصور حتی در فلسفه ارسطویی که استعاره های ساختارهای لفظی هستن و به واژه ها مربوط میشن، بنابراین به مفاهیم ارتباطی ندارن. یه تناقض دیگه که میگه بیانگر شباهت ها هستن و نه مفاهیم. و بحث دیگه مسئله لفظی بودن و حقیقی بودن معنا هست و نه مجازی بودن در این استعاره. و بحث دیگه تناقض دیگه این که اندیشه و عقلانیت انسان به هیچ وجه با ماهیت مغز و بدن ما نسبتی نداره. و این یکی از ایرادهای اساسی وقتی میگه بدنمندی به همین دلیله که میگه در فلسفه غرب و انگلو امریکن این بدنمندی در شکل گیری سازماندهی اندیشه های ما نقشی نداره، در حالی که امروزه در نوروساینس به راحتی این بحث مطرحه. آقای دکتر من بله. خب بحث استعاره ها رو آقای محمد خانی مطرح کردم. ببین گرما رو ما هممون حس میکنیم، از دامان مادر، حتی از دوران جنینی. بعدن براش یه واژه‌ای پیدا میکنیم و بعدن یه ارزش استعاری پیدا میکنه. سلام گرم، نمونم برخورد گرم، سردی، گرمی، اینا همه به عنوان محبت یا تلخی رو تجربه میکنیم، یه واژه‌ای هم براش پیدا میشه، یه ارزش پیدا میشه. تجربه تلخ، تجربه شیرین، اینا استعاره های همون بدنمند هستن. یا مثلا بحث سنگینی، در مسئولیت سنگین رو به دوش گرفت و زیر بار مسئولیت کمرش خم شد. اینا مفاهیمی هستن استعاری و واژه ها معنای لفظی نداره. سه تا اصل رو لیکاف و جانسون در برخوردشون، در جمع‌بندیشون از فلسفه بدنمند مطرح میکنن که من فکر کنم به این سه تا اصل باید حتما توجه بکنیم و تحلیل بشه. اینی که همه اندیشه های ما ناآگاهانه است. یه سری باورها، نه ببخشید، این از این محدودیت های عصر روشنگریه که در عصر روشنگری تصور بر این بوده که همه چیز واقعیت، ذهن ما بیانگر واقعیت های بیرونیه، بنابراین همه اندیشه ها آگاهانه است، ما میتونیم مستقیما درباره دنیای خارج فکر کنیم، پس نسبت زبان با دنیای خارج مستقیمه. اینا محدودیت های عصر روشنگریه، در حالی که در واقع در زبان شناسی، در علوم شناختی نسل دوم و زبان شناسی شناختی میگه ما با یه چنین پدیده های سرکار داریم و باید اینا رو تحلیل بکنیم. حقیقت چیه؟ معنا چیه؟ ادراک، ذهن، مفاهیم، خرد، علیت، رویدادها، زمان و حتی اخلاق، اینا زبانشناسی شناختی و علوم شناختی نسل دوم به یه چنین پدیده های موظفه. و بعد یه سوال مهمی که مطرح میکنه و بر اساس این سوال همه نظریه های و مبنای نورونی رو میکنه، میگه که ما انسان ها کی هستیم؟ و پاسخ اینه که ما انسان ها موجودات نورونی هستیم. جهان رو از طریق تجربه میشناسیم و این جهان پیرامونی ما از پیش مقوله بندی نشده، کسی مقوله بندیش نشده، ما خودمون مقوله بندی میکنیم، برچسب میزنیم. وسیله اولیه ما برای شناخت حسی حرکتیه و بعد بر اساس همین حسی حرکتی، مثل همون شیرینی و تلخی که دیدید، احساس میکنیم، واژه‌ای براش تعیین میکنیم، برچسب میزنیم و این برچسب ها رو بعدن میایم به شیوه استعاری میگیم، تجربه تلخ، تجربه شیرین، سلام گرم و غیر. بنابراین بحث بدنمندی رو اگر بخوایم براش یه جمع‌بندی بکنیم، اینه که معنا در تجربه حسی حرکتی ما زمینه سازی شده. زمینه سازی رو برای گراندینگ میکنه و گراندینگ و زمینه سازی شدن یعنی مبنای نورونی داره و از طریق سازوکارهای تخیلی ذهنی مثل استعاره، استعاره ساختار نورونی مفهومی، ایهام، مقوله‌های شعاعی، تلفیق، اینا ابزارهای شناختی ما هستن، مفهوم سازی میشن و باهاش ما میتونیم خرد ورزی بکنیم. من یه سری چیزهای دیگه هم حتی از ادلبند در مورد بدنمندی و اینها اینجا آماده کردم، اگر که فرصتی نیست میتونیم دنباله.
بله بله، خیلی ممنون.
خواهش.
خیلی ممنون آقای دکتر نیلی‌پور. حالا اگر فرصتی بود که نکاتی رو اشاره کردن، آقای دکتر نیلی‌پور گفتن لیکاف خیلی منطقی نبوده، خلاصه ما
با منطق نه ذهن رو و زبان رو ما منطق
استعاری مطرح کردم منظور ما. حالا آقای دکتر موحد ببینیم چقدر آقای لیکاف رو منطقی میدونن یا نه، شروع بکنیم.
منطق زیاد
از اون شاید که من به عنوان پامنبری اینجا اومدم و با خیلی حرفای لیکاف هم موافق هستم، برای اینکه مشکل دارم با مسئله معنا و جهانی که معنای انتزاعی توش باشه. این این تز اوائل قرن بیستم و نیمه آخر قرن نوزدهم هم هوسرل این مسئله رو مطرح کرد و هم فریگه این مسئله رو مطرح کرد و این تسلط پیدا کرد بر فلسفه تحلیلی، بدین معنا که هوسر معتقد بود ذهن ما میتواند معنا را خلق کنه یا بفهمه یا بسازه، یعنی ذهن منفعل نیست بلکه عمل هم میکنه. مثلا شما یه درخت رو که میبینید پشت درخت رو نمیبینید، اما درخت رو بدون پشت هم نمیبینید، یعنی بدن خودش این پشت رو اضافه میکنه بهش، فعاله. و این تعمدی داره که اصرار بکنید که این کاری که ذهن میکنه به اصطلاح بهش میگه نوع ما، و این نوع ما را میخواد بگید ابجکتیبه. مسئله این نیست که یه چیز سوبجکتیو باشه. ما درخت که میبینیم همه درخت رو میبینیم، حالا البته هر کسی از زاویه خودش داره نگاه میکنه، یه تفاوتایی هست ولی درخت درخت. نکته دیگری که میگه، میگه از شی به معنا بی نهایت راهه، ولی از معنا به شی بیش از یک راه نیست. یعنی که اگر شی رو ما سعدی در نظر بگیریم، برای اینکه سعدی رو بشناسیم، مؤلف گلستان میتونیم بگیم، سراینده بوستان میتونیم بگیم، مؤلف فلان رساله میتونیم بگیم. بنابراین از شی به انسان راه‌های زیاده، به نوع ما راه‌های زیادی است، ولی از نوع ما یعنی از همین نویسنده گلستان و فلان، از هر کدامش به تنهایی مستقیما میریم سراغ اون شی، یعنی یه راه بیشتر نیست. 10 تا تز میاره که بگه نوع ما ابجکتیوه و خواصش رو میگه. معادل این 10 تا تز را در فرگه داکوین فولستال پیدا کرده که یه پدیدارشناسه و میگه فرگه هم به معنا همینطور نگاه میکنه. فرگه در واقع میگه ما معنا رو کشف میکنیم، ابداع نمیکنیم. یعنی مجموعه زوایای مثلث 180 درجه است، چه ما زنده باشیم، چه خدای نکرده از دنیا رفته باشیم، چه کوچیک باشیم، چه بزرگ باشیم، چه سواد داشته باشیم، چه نداشته باشیم، چه در هر کره ای باشیم، این یک مجموعه زوایای مثلث 180 درجه است. این یه امر تجربی نیست، این مسئله نیست که تجربی باشه. البته در همون زمان هم کسانی بودن که مخالفت میکردن و خیلی از سایکولوژیزم استفاده میکردن برای اینکه این حرفا را رد بکنن، ولی زور اونها غالب نشد تا رسیدیم به قرن بیستم، اواخر قرن بیستم و اواسط قرن بیستم، که لیکاف اینجا داره بی‌انصافی میکنه. برای اینکه حتی در خود کتابی که آقای دکتر نیلیپور ترجمه کردن، اونجا میگه که کسانی که لیکوف معتقد است که به همون راهی رفتن که خودش رفته و نام میبره، از گرایش نام میبره، از کریپکی نام میبره، از اوستن نام میبره، از ویتگنشتاین نام میبره. بنابراین این مسئله، من هم خودم راستش دلم میخواد تمام ریاضیات و تمام علوممون جوری ریشه در جسمانیت ما داشته باشه، و حرف لیکاف هم در واقع همینه. یعنی میگه علوم و به اصطلاح استعاره هایی که داریم در زبان، مثلا از گرما میرسیم به محبت، از یه مفهوم انتزاعی میرسیم به محبت، مثالی که ایشون زدن. مثال دیگری که ایشون میزنه، میگه اگه در یک روز سرد زمستانی به 2 نفر توی اتاق، به یکی قهوه گرم بدیم، به نفر دیگر پناه بر خدا یه قهوه سرد، و یه رهگذری از اونجا رد شه و از این 2 نفر سوال کنیم که نظر شما از این، به این آقای که اینجا رد شد چیه، اون که گرمه، اون که قهوه گرم خورده میگه آدم بدی نبود فلانی، اون که قهوه سرد خورده میگه آدم ملال‌آور بی‌مزه‌ای بود، این تیم از این اتاق رد شد. یعنی اینجوری تأثیر مغز و جسم بر قضاوت‌های ماست و بر این مسائل. منتها ببینیم دعوای چامسکی و لیکاف اساساً چیه. ببینید من تزای چامسکی رو خدمتون عرض میکنم. میگه ذهن انسان، میگه نحو زبان مستقل از اندیشه و تعقل انسان است. یعنی نحو چیز مستقلی است. به همین دلیل میگه زبان رو افراد زود یاد میگرن، چون مثل که طرحش توی ذهنشون ریخته شده. و یه دلیل درستی اینه که چرا ما چشممون رو که باز میکنیم رنگا رو میبینیم، گوشمون رو که به کار میندازیم اصوات رو میشنویم، این نیروهای شنیدن صوت، خوش آمدن، بد آمدن، دیدن رنگ ها، اینا اگر یه جوری در ذهن ساختمان نشده، بنا نشده باشن، چطور ما میتونیم اینا رو نادیده بگیریم و بگیم نه استثنائیه، نه برنامه ریزی در ذهن نشده ولی برای رنگ شده، برای صدا شده، برای لمس شده ولی برای نه نشده. خب این دلیل نسبتا خوبیه. میگه یک ژرف یک ژرف ساخت جهانی وجود داره. این هم یکی از حرفهای مهمشه که دنبال یونیورسال ها میگرده. ما یه جملاتی که میگیم یه ژرف ساخت داره و این ژرف ساخت هم جهانیه و به همین دلیل دنبال یه گرامر جهانی میگشت. قواعد گشتاری برای مطالعه دستور زبان کافی هستند. این هم یکی از حرفاشه. مقوله های نحوی مستقل از مقوله های تفکر انسان هستند. این هم یکی از تزاشه. اینا در صفحه 82 کتاب ایشون آمده، من دارم از اونجا نقل میکنم. کاربرد زبان در دستور زبان نقشی ندارد. اینا رو میدارم خانم دکتر افشار شهر بدن یا آقای دکتر نیلیپور، بعضی هاش که یکم چیزی بله ندارد. بله نه من باید بیام ندارد. نحو زبان مستقل از تصورات اجتماعی و فرهنگی گویشوران است. این حرفایی است که تارسکی میزنه، چومسکی میزنه، ولی حرفایی که به اصطلاح لیکاف میزنه، میگه ذهن انسان ذاتاً بدنمند است، به همون معنی که من بدنمند رو گفتم و الان یه مثال دیگه میزنم از ریاضی براتون. اندیشه های ما اغلب ناآگاهانه، نه همه، اغلب ناآگاهانه. مفاهیم انتزاعی به طور کلی استعاری هستند. خب برای اینکه اینا روشن بشه معنیش، لابد باید یه چند ترم زبانشناسی خون، همینجوری هم که نمیشه. ولی خب یکی دیگه از استعاره هایی که این، من فکر میکردم ریاضی رو چه جوری میخوادیم بسازه، میگه که ریاضی میرسیم به حساب. خب فرگه برای نشون داده که یه دستگاهی داریم، دستگاه حساب، از این دستگاه حساب میتونیم تمام خواص ضرب و جمع و اینا رو پیدا بکنیم، احتیاجی هم نیست به تجربه. و میل هم که استوارت میل هم که آمده خواسته از طریق تجربه اینا رو شهر بده، چنان دستیش انداخته که من با خودم میگفتم چطور یه فیلسوفی ممکنه چنین حرفهای سخیفی زده باشه، ولی محکمه استدلالاش. حالا ایشو میگه که شما چهار رو در نظر بگیرید. چهار فرض کنید که یعنی چه؟ یعنی یک به علاوه یک به علاوه یک به علاوه یک. ما اینجا استعاره یه قدم به جلو رو داریم. یعنی شما یه قدم بر میدارید، بعد یه قدم دیگه میشه دو، بعد یه قدم دیگه میشه سه، بعد یه قدم دیگه میشه چهار. میگیم که خب عدد منفی چی؟ عدد منفی رو چه کار میکنیم؟ خب جوابش روشنه، یه قدم به عقب برمیداریم، منهای یک میشه، دو تا قدم برمیداریم، منهای دو میشه. ولی ادعایی که میکنه ادعای عجیبیه. میگه ما اینا تا ریاضیات عالی پیش بردیم، یعنی مجموعه ها را هم بدنمند کردیم. ببینید اینجا حساب بدنمند شد دیگه. میگه ریاضیات، میگه حساب دیفرانسیل انتگرال را هم بدنمند کردیم. و نکته جالب دیگری که من میخوام براتون بگم و کوتاه میخوام بکنم که میخوایم بیشتر از خانم دکتر استفاده بکنیم، یک قضیه هست، قضیه اولر معروفه و این قضیه سابقه 4000 ساله داره در حل نشدن و در قرن 19 اولر این حل کرده که اثباته، ولی قضیه خیلی ساده است. شما برای تمام چند وجهی ها، 5 وجهی ها، 20 وجهی ها عرض می شود که تا حالا تا چند تا داریم دقیقا تعدادش الان تو ذهنم نیست، ولی میگه این قضیه برای همه اینا صادقه. چجوری؟ بیاید شما رأس مثلا یه مکعب در نظر بگیرید، رأس ببینید چند تا رأس دارید و ببینید چند تا سطح دارید، اینا رو با هم جمع بکنید، از اینا تعداد یالها رو کم بکنید، خطوطی که دو تا صفحه رو به هم وصل می‌کنه. میگه اگر این کار رو انجام بدید حاصل میشه 2. از این ساده تر من فرمولی آدم نمیتونه داشته باشه که بفهمه چی داره میگه اون کس که این فرمول. و این کار رو اولر کرده و ثابت کرده. جالب این است که ایشان معتقد است که ما به طریقه جسمانی کردن امبادیمنت معرفت شناختی تونستیم برای این راه حلی پیدا کنیم. این حرف خیلی جالبیه. گفته برای میتونیم راه حلی پیدا کنیم. اونایی که ریاضی دارن و علاقه دارن یک چیز اثبات تازه از این ببینن، یک خانمی قوقا کرده، یک اثبات تازه از این کرده و این اثبات رو اگر شما در اینترنت برید یولر فرم یولا بزنید میاد و سعی کرده که این قضیه رو که اثبات اصلیش دشوار فهمیدنش خیلی قابل فهم بکنه. من نکته‌های دیگری که فقط یکی دو تا نکته من فقط بگم، ایرادات کوائن از اون اول به چامسکی بود، برای اینکه البته مجموعه های انتزاعی را قبول داشت کوائن، ولی اینکه همه چیز را بخوایم از طریق چامسکی براش دلیل بیاریم و تسلیم فلسفه اون بشیم، از همون اول کوائن با چامسکی مخالفت کرد و خود چامسکی هم بارها نوشته که من تحت تاثیر حرفای کوائن بودم. در هر صورت من میخوام بگم حرف آخرم اینه، مطالب زیادی رو اینجا من یادداشت کردم که برای اینکه خسته نشید، چون مطالبم خب بالاخره مطالب خیلی چیز نیست، فلسفه تحلیلی هیچ وقت به تمامی تسلیم چامسکی نشد و ادعاهایی هم که لیکاف میکنه ادعاهای خیلی بزرگه، به خصوص که معنا را که ببینید معنا از اول تاریخ فلسفه در مرکز بوده و تمام قرن بیستم معنا تحت تأثیر مکاتب مختلف بوده، از پذیرشناسا بگیرید تا ایدئالیستا بگیرید تا رئالیستا بگیرید، اینا تمام معنا را به شکلی در نظر می گرفتن که لیکاف اصلا قبول نداره. یه چنین ادعاهایی و قضیه را میکشونه تا سیاست میکشونه، تا بازی میکشونه، تا اخلاق میکشونه، یعنی خیلی با این مفهوم نیرون ها و انقلاب نیرونیش همون بازی رو به نظر من داره در میاره که فلاسفه کانتیننت هستن که یه مفهوم رو میگیرن و میخوان تمام عالم رو در داخل این مفهوم بگنجارند و معنی کنن. اگر عیبی و ایرادی داشته باشه کارش، در اصل من باش همدلی دارم، ولی اگر ایرادی داشته باشه این وسعتی است که داره میده برای اینکه همه امور عالم را در یک نظریه جسمانیت خلاصه بکنه. خیلی متشکرم.
خیلی ممنون از آقای دکتر موحد. همطور که اشاره شد یکی از محوری ترین بحثای لیکاف راجع به معنیه که استعاره در این حوزه نقش داره. خانم دکتر افراشتی هم کارشون معنی شناسی، اتفاقا کتابی هم راجع به معنی شناسی شناختی دارن که در آینده منتشر خواهد شد. یه مقدار در این حوزه معنی شناسی لیکاف نکات رو مطرح کنن، بعد اگر فرصتی بود آقای دکتر نیلیپور یه توضیح بیشتری بدم، بعد خدمت دوستان هستیم که ممکنه کتاب رو خونده باشن یا از این بحث‌ها پرسش‌هایی براشون ایجاد شده باشه، آقای دکتر نیلیپور و دوستان جواب بدن. خانم افراشتی بفرمایید.
به نام خدا، برای من باعث افتخاره که خدمتتون هستم در محضر استاد عشایری، آقای دکتر نیلیپور و آقای دکتر موحد که واقعا حق به گردن من دارن. توضیح خواهم داد خیلی مختصر، و آقای دکتر و آقای محمد خانی عزیز. آقای دکتر موحد داور رساله دکترای من بودن در سالهای پیش، در سال 1381، و واقعا من اون جلسه داوری برای من آموزنده بود و متوجه شدم که چطور میشه جدیت داشت و چطور میشه که در حقیقت مسائل رو باید با دقت نظر، در حقیقت هیچ وقت این رو نباید فراموش کرد. زمینه که ایشون منطقدان شاعر هستن، تازه منطقدان مهربونی هستن. اینجوری به نظر میاد، ولی منطقدان های شاعر خیلی مهربونن. خب این مسئولیتی رو که بر عهده من گذاشتن این هست که مقداری در مورد معنی شناسی شناختی و در حقیقت مسائل اصلی در این حوزه خدمت شما یه اطلاعات کلی رو عرض بکنم، و ضمن این که سعی میکنم در صحبت‌های مختصرم به فرمایشات آقای دکتر موحد و آقای دکتر نیلیپور توجه داشته باشم و سعی بکنم یک نظمی رو اینجا بین این سه تا صحبت برقرار بکنم. ببینید، همونجوری که آقای دکتر نیلیپور در صحبتشون مطرح کردن، چامسکی یک آشنایی با رومن یاکوبسون داشت. به اعتقاد من و حالا خیلی در اندیشه ها و همجور آثار بسیاری از منتقدین هم آمده، نظریه استعاره لیکاف که امروزه به کانون معناشناسی شناختی در حقیقت مبدل شده و توضیح خواهم داد که چرا استعاره اینقدر مهمه در این روی کرد، تا اندازه زیادی با اون مفهومی که یاکوبسون از استعاره مطرح میکنه پیوند داره و با تحقیقاتی که یاکوبسون بر زبان پریش ها انجام داده بود و در حقیقت استعاره و مجاز رو به عنوان دو فرایند شناختی، حالا همین اسمو یاکوبسون نمیذاره، ولی اون چیزی که ما امروز از اون برداشت میکنیم در قالب اصطلاحات شناختگرایی این است که یاکوبسون استعاره مجاز رو دو تا فرایند شناختی معرفی میکنه و فراتر از سطح زبان اون توضیح میده. میگه در استعاره یک قدرت جایگزین سازی بازنمود پیدا میکنه و در مجاز یک قدرت ترکیب، که حالا این ترکیب میتونه بازنمود زبانی داشته باشه یا به جز آن. بنابراین ما همینجا متوجه میشیم که این مفهومی که لیکاف داره از استعاره ارائه میده، اون در حقیقت همون استعاره‌ای نیست که در ادبیات معرفی میشه، و من به شدت و به قوت دعوت میکنم از دوستان ادیبمون که این استعاره رو با اون استعاره ادبیات دائما یکی ندونند و فکر نکنن که خب این همون استعاره است دیگه. نه، ما اینجا با یه فرایند در و دریافت و شناخت مواجه هستیم. استعاره اینجا به نظر من بهتر بود اصلا اسم استعاره نمی داشت تا این همه ابهام رو ایجاد نمی کرد. حالا یک پرسش اینجا مطرح هست که چرا استعاره به کانون زبانشناسی شناختی تبدیل میشه و چرا ما اینقدر توجه که به استعاره میبینیم به مجاز، به ابهام، به چند معنایی و سایر فرایندهای معنایی با اینا مواجه نیستیم. من نمیگم که در حقیقت معنی شناسی شناختی یعنی استعاره، من به هیچ عنوان این رو نمیگم، ولی میگم که میزان توجهی که به استعاره شده خیلی بیش از سایر فرایندهای معنایی است و اینجا ما حتما باید به دنبال یک پاسخی بگردیم. ببینید با جواب رو با بدنمندی، در واقع باید برگردیم به سراغ بدنمندی. روی کردی که مبنای خودش رو باور به بدنمندی قرار میده یعنی چی؟ اولا که به خدمتتون عرض میکنم بدنمندی این که فقط ما انسان هستیم و یک بدنی داریم نیست. تعاریف خیلی زیادی از بدنمندی در این نگرش وجود داره و این بدنمندی در فرض بفرمایید زبانشناسی رایانشی تعریف دیگه پیدا میکنه، در نوروساینسی تعریف دیگه پیدا میکنه، فرض بفرمایید در زبانشناسی و اون هم حالا در دستور شناختی باز به یک سمت دیگه سوق پیدا میکنی که اینا هیچ کدوم نفی کننده هم دیگر نیستند و به اعتقاد من کامل کننده هم هستند. خب پس برمیگرم و سوالم یه بار دیگه مطرح میکنم، چرا استعاره اینقدر مهم هست در رویکرد شناختی و چرا این میزان توجه به استعاره شده و اینقدر آثار درباره استعاره ما داریم؟ و گام بعد من خواستم از شما که توجه به این بکنید که در حقیقت مبنای این رویکرد شناختگرا باور به بدنمندی هست. خب اینجا برای که یک مسئله به وجود میاد و اون این که اگر ما شناختمون مبتنی هست بر بدنمند بودنمون، این که ما یک بدن فیزیکی داریم، این بدن فیزیکی ما در بافت واقعی زندگی یک اعمالی را انجام میده و یک توانایی هایی داره، مثلا گرفتن اشیا، مثل نیرو وارد کردن برای شما بگم که، و توانایی های دیگری که به طور روزمره هممون اصلا استفاده میکنیم چون که ضامن بقا ما هستن. این انسانی که توانایی های شناختیش در تجربه های فیزیکی او ریشه دارد چطوری میتونه مفاهیم انتزاعی رو درک بکنه؟ این سوالیست که باعث میشه استعاره اهمیت پیدا بکنه و در پاسخ به این سوال هست که استعاره مطرح میشه. میگن آها، ما از طریق فرایند استعاره است که میتونیم مفاهیم انتزاعی رو درک بکنیم. ما انسان‌های فیزیکی و حالا راحت بگم خاکی و این جهانی با این بدن فیزیکی خودمون چطور میشه که میتونیم مفاهیم انتزاعی رو درک بکنیم؟ جوابش در استعاره است و اینجاست که لیکوف میاد یک الگوی بدیعی رو ارائه میده و حالا من میگم بدیع ولی ادبا ممکنه بگن نه این در ادبیات هم به همین شکل با اسمهای دیگری مطرح شده و به این شکل که میگن ما یک مفاهیم رو داریم متعلق به حوزه مبدأ که این مفاهیم حوزه مبدأ تجربه پذیرن. ما با بدن فیزیکیمون مثلا مفاهیم تجربه پذیر مثل چی؟ آن چیزی که میبینیم، آن چیزی که میشنویم، میبوییم، میچشیم، با بدنمون قادریم با در حقیقت این حرکت رو تجربه بکنیم، اعمال نیرو رو تجربه بکنیم، برای شما بگم چرخش رو، مقیاس رو و این توانایی هایی که به تجربه در می آیند رو مبنا قرار میدیم که بهش میگه مفاهیم حوزه مبدأ و از طریق اینها ما میتونیم مفاهیمی رو در حوزه مقصد درک بکنیم و میگه یک نگاشتی، روابط نظاممندی بین مفاهیم حوزه مبدأ که از جنس تجربه پذیرها هستند با آن چیزی که تجربه ناپذیر هست و ما قرار است که اینها رو در اون عالم انتزاعات دریافت بکنیم، این ارتباط نگاشتی رو برقرار میکنیم و این طوری هست که ما مفهوم موفقیت رو از طریق شیء میایم میفهمیم. میگیم که من موفقیت رو به دست آوردم، انگار که یه شیئی رو به دست آوردم، موفقیت رو از دست دادم. یا اینکه برای شما بگم در غم و غصه غرق شدم، یا برای شما بگم که مثلا شادی و لذت رو چشیدم. خب پس میاد و یک همچین الگویی رو که ارتباطی رو بین مفاهیم حوزه مبدأ و مقصد هست برقرار میکنه تا بخواد جوابی به این پرسش پیدا بکنه و برای این پرسش جواب بده که چطور ما انسان‌هایی که همین شبکه نورونی هستیم میتونیم انتزاعات رو درک بکنیم و جوابش رو میده استعاره. البته من خدمت شما بگم که این تنها جواب در شناختگرایی نیست. مثلا فردی به اسم فوکونیه میاد و میگه که نه، ما از طریق ادغام فضاهای ذهنی هست که مفاهیم انتزاعی رو درک میکنیم. مثلا ما یه فضای ذهنی داریم که در اون فضای ذهنی ما تجربه‌ای داریم از بودن در باغ و بستان و این باغ و بستان مؤلفه‌های متفاوت داره، مثلا یه گیاهانی در اون رشد میکنه، یه مکان هست در درجه اول. بعد خدمت شما بگم اینجا حتما یه رایحه هایی رو ما اونجا اونجا تجربه کردیم، احتمالاً حالا میوه و و و یه مؤلفه‌ای، و میگه ما این فضا رو میایم و ادغام میکنیم با یه مفهوم انتزاعی که تا حالا هیچکی نرفته تجربه کنه و برگرده به نام بهشت، و اینجوری هست که ما مفهوم بهشت رو دریافت میکنیم. یه افرادی مثل فوکونیه بسیار زیاد به چنین الگویی برای دریافت انتزاعات باور دارن. بنابراین تنها پاسخ هم به این که ما انتزاعات رو چطور درک میکنیم استعاره نیست، ولی استعاره اینجا از یک در حقیقت امتیازی برخوردار هست، و اون اینکه برای شواهد عصب شناختی وجود داره، و چون که به این ترتیب پشتبانی میشه و یافته‌های آزمایشگاهی نشون میده که در حقیقت بخشهایی از بدن ما مسئول درک و دریافت استعاره ها هستند، به این ترتیب خب بنابراین نظریه استعاره با توفیق بیشتری مواجه میشه در این رویکرد. من به شخصه معتقد هستم که این روز و روزگار کسی نمیتونه بگه که من معنی شناسی کار میکنم و به معنای زبان میپردازم، ولی میخوام نسبت به شناختگرایی بیتفاوت باشم. به اعتقاد من چنین چیزی غیر ممکن است. یعنی این که من میخوام چشمو به یافته های علم ببندم، و این خب چه منطقی میتونه اینو قبول بکنه؟ یعنی وقتی که شما امروز برای مفهوم سازی، برای ابهام، برای استعاره و برای این مقول بندی، برای طرحواره شواهد عصب شناختی دارید، خب نمیتونید بگید که من نسبت به اینها بی تفاوت هستم. به همین دلیل هست که من فکر میکنم که نمیشه که کسی بگه من نسبت معنی شناسی شناختی رو به طور کامل میخوام کنار بذارم از ملاحظاتم. این یک نکته مهمی هم که اینجا باید در این ارتباط بهش اشاره بکنم، چون اسمش رو مطمئناً دوستان عزیز در ارتباط با استعاره زیاد خواهند شنید، طرحواره‌های تصوری یا اسکیماها هستند. این که اسکیماها چی هستند؟ اسکیما برای شما بگم، به نظر من بهتر هست که ما اسکیما رو از قول خود جانسون که این مطلب رو مطرح میکنه بفهمیم که چی هست، و من بهترین تعریف و روشنترین رو شاید بگم از خود جانسون در یه مقاله 2005 اون دیدم که میگفت طرحواره ها الگوهای تکرار شونده هستند از فعالیت های حسی حرکتی ما. پس الگو هستند و در نتیجه تکرار به وجود میان، و منشأشون هم فعالیت‌های حسی حرکتی ما هستن. یعنی فرض بفرمایید اقسام اعمال نیرو، این که یک کودک خودش نیروی رو اعمال میکنه، فرض فرمایید میاد و میبینه داره نیرو وارد میکنه ولی نمیتونه این سکو رو از جاش تکون بده، نیرو وارد میکنه ولی این لیوانو تکون میده، نیرو وارد میکنه ولی این لیوان میشکنه، بعد تکرار شونده این وسوسه تو وجود همه ما هست، بعد هی لیوانو میشکنه، اون یکی لیوانو میشکنه، بعد اونم میشکنه، بعد این دائمی نیستش، تا ابد تکرار ادامه پیدا نمیکنه، و این فعالیتو توی دیگران هم مشاهده میکنه، میبینه اونم به یه چیزی داره نیرو وارد میکنه، و بعد مشاهده این قبیل اعمال در دیگران و تکرارش توسط خودش الگوهایی رو میسازه که مثلا یکی از این چند تا میشه طرحواره نیرو. این طرحواره ها سهم بزرگی در شکل دادن به مفاهیم انتزاعی دارن، و چنانچه این طرحواره ها، البته من واقعا جسارت الان دارم میکنم خدمت آقای دکتر عشایری صحبت میکنم، ولی اگر که کسی از این گذر نکنه، اگر کسی این در حقیقت این الگوهای طرحواره‌ای کامل نشه، خب حتما رسیدن به اون مفاهیم انتزاعی و حتما در حقیقت اون چیز اتفاقاتی که در بازنمایی زبانیش هم با مشکل مواجه میشه. اینو شواهدی است که من فکر میکنم نمیشه نسبت به دستاوردهای معناشناسی شناختی و علم شناخت به طور کلی بی تفاوت بود و ادعا کرد که من معنی شناس هستم. در خصوص ریاضیات و ارتباط آن با شناخت که آقای دکتر موحد فرمودند، من باید فکر میکنم باید به این موضوع فکر بکنیم که چه میزان یک نظام قراردادی ساخته بشر رو، یعنی در مورد هر نظام، بهتر اینجور اصلاح بکنم، هر نظام قراردادی ساخته بشر باید به دنبال خواستگاه‌های شناختی بگردیم. یعنی من نمیدونم که تا چه میزان باید در ریاضیات که دیگه من باور دارم که وقتی ما به عدد میپردازیم واقعا باید به دنبال خواستگاه شناختی عدد بگردیم، به دنبال خواستگاه شناختی عدد بگردیم. اگه ما ریاضیات قدرت یعنی حل مسئله میدانیم، خب این فرق میکنه. حل مسئله یه توانمندی شناختیه، یعنی یک کار قراردادی نیستش. ولی وقتی که ریاضیات به مثابه یک نظام قراردادی، نمیدونم چقدر باید به دنبال خواستگاه شناختی اون بگردیم. این یه سوالی است که به هر حال فکر میکنم یعنی برای خود من هم مطرح هست، و اینکه آیا هر نظام قراردادی رو باید بگردیم دنبال خواستگاه‌های شناختی اون. من نمیدونم که باز هم وقت دارم. بسیار خب،
اگر یک مثلا جایگاهش رو در زمان
خیلی دوست دارم بله که به این موضوع بپردازم. به اعتقاد من نه این که من بگم که من اینجا نظرم مهمه، به خاطر 14-15 سال گذشته‌ای که سعی کردم با آثار مشابه در حقیقت یه مقدار در ارتباط باشم میگم. من این کتاب رو تنها اثر قابل استناد به زبان فارسی در حیطه زبانشناسی شناختی میدونم. یعنی من به شخص تنها اثری رو که جرأت میکنم برم سر کلاس بگم که دانشجویان عزیز به عنوان یک کتاب در حیطه زبانشناسی شناختی تهیه کنن و بخونن، این کتاب هست. و اصلا اینجا نمیخوام که حالا بخوام کتابای دیگر رو ارزششون رو کم بکنم، ولی پس بنابراین متمرکز میشم روی حسنهای همین کتاب. این کتاب مطالبی رو که مطرح شده در اینجا دقیق هستند، درست هستند. اگر شما با معادلهای به زبانهای دیگر مقایسه بکنید، مواردی رو که اینها با هم تضاد دارن، نافی هم هستن، پیدا نمی کنید. ولی ما کتاب داریم که به زبان فارسی در اون طرحواره مطرح میشه و شما چنین تعریفی از طرحواره در هیچ اثری در هیچ جای دنیا پیدا نمی کنید. و البته اون کتاب خب منحصر به فرد میتونه باشه دیگه. و ببینید، ما در حیطه زبانشناسی شناختی در ایران متاسفانه با یک شبه علم یا سودو ساینس مواجه شدیم. یعنی اینکه یک تعدادی آثار در مجلات علمی پژوهشی و همینطور در قالب ترجمه دارن به بازار میان که اینها به هیچ عنوان زبانشناسی شناختی نیستن و به هر حال نه به لحاظ اون مفاهیمی که اونجا معرفی میشه، نه به لحاظ مثال ها. من همین کتاب معنی شناسیمو که داشتم پاراگراف های آخرش رو مینوشتم تا پیش از عید، همین عیدی که گذشت، واقعا خب به وظیفه خودم میدونستم در فصل مربوط به طرحواره دنبال آثار ایرانی بگردم و بهشون ارجاع بدم اگر که مطلبی رو گفتن، وظیفم این می بود. ولی من واقعا وقتی اینو مقایسه میکردم با حرف جانسون، میدیدم خب اینا هیچ کدوم اصلا اون اینا رو نگفته، اینا یه چیزایی هستن که در حقیقت در هیچ کتابی در آثار اصلی نمیتونید پیدا بکنید. من پس متمرکز میشم روی همین کتاب. این کتاب به لحاظ مطالبی که از قول خود لیکاف مطرح شده، سوالهای هوشمندانه که آقای دکتر نیلی پور مطرح کردن، سوالا هدفمنده، اون مصاحبه رو به نتیجه رسونده و در حقیقت یک موضوع رو از لیکاف بیرون کشیده که مهمه برای ما که ازش مطلع باشیم. مطالب به نظر من خیلی ساده نوشته شده، از این حیث که آدم میتونه حتی اگه خیلی هم متخصص اون حوزه نباشه کتاب رو بخونه، ضمن این که دقیق هست، ضمن این که کتاب دقیقه. فصل آخر کتاب برای من خیلی جالب بود، وقتی که شما از زبان سوادآموزی و گفتار اومدید و به ادبیات رسیدید و الان اتفاقا دلم میخواد که بحث رو به اینجا پیوند بدم، و این که شما اومدید و یک راهی رو باز کردید برای مطالعه ادبیات با روی کرده شناختی. من فقط جسارتا با خودم فکر میکردم که چه چه خوب می بود که در اون فصل آخر اشاره هم به کاگنیتیو پوئتیکس می شد. و البته که خب همه چی همه جا نباید بیاد، یعنی خب حالا این کتاب به خودی خودش کامل است، حالا یه کتاب دیگه، و یعنی میگم این میشه شروع یه راه دیگه که در حقیقت با کاگنیتیو پوئتیکس یا شعرشناسی شناختی میتونه آغاز بشه. و در اونجا چرا اینو میگم؟ چون این کتاب لیکاف رو به ما معرفی میکنه و دیدگاه لیکاف رو و به خصوص نظریه استعاره رو. در ادامه این مطلب ترنر میاد و استعاره رو و به خصوص در یک کار مشترک با لیکاف اینو به کار میگیره و در ادبیات این رو پیاده میکنه. دقیقا اگه بخوام به اثر بله ارجاع بدم، ترنر ترنر 87 ببخشید کتابی است با عنوان Death is the Mother of Beauty که در این کتاب ترنر میاد و استعاره رو دقیقا در ادبیات به کار میگیره. و باز ترنر 96 More than Cool Reason که دقیقا کاربرد این نظریه در کاگنیتیو پوئتیکس است.
آثار ادبی به کار میگیره دیدیم، مثلا میخوام بگم بله رمان‌های خاصی در شعر، اگه
اینا
هم یه توضیح بدین
بسیار عالی. ببینید شعر شناسی این اصلا بذارید روی این متمرکز بشیم که خدمت شما بگم، این رویکرد شعر شناسی شناختی، الان میخوام به بحث عواطف کم کم وارد بشیم، ایموشنز. و کاگنیتیو پوئتیکس میاد و واقعا در تداوم نظریه استعاره مطرح میشه. استعاره به عنوان یه فرایند شناختی ما معرفی در این کتاب معرفی شده به درستی و ما دیدیم که چطور با ریشه هایی که در نظریه یاکوبسون داشت واقعا همه ما مجهز به این فرایند شناختی هستیم و وقت کوچکترین اختلالی در اون میاد و به زبان پریشی منتهی میشه. بعد یه سوال اینجا مطرح میشه که این استعاره ها چطور فرق استعاره هایی که در ادبیات به کار گرفته میشوند با استعاره هایی که در زبان روزمره به کار گرفته میشن چی هست؟ و این ما رو باز و یه هدفی برای یه حوزه دانش اینجا طراحی میشه و اون این که اصلا ما چطور میتونیم ادبیات رو و متن ادبی رو از چیزی بجز ادبیات مجزا بکنیم، ادبیات چیست اصلا؟ یکی از جواب این سوال خب مبهمی، سوال گنگیستی از این لحاظ که خب هم پاسخهای متعدد داره و هم این که هیچ کدوم از این پاسخها میشه گفت که پاسخ قطعی نیستند، از این حیث میگم که سوال مبهمی است. ولی یکی از این پاسخها این هست که یک لذتی از خواندن و درگیر شدن با متن ادبی به خواننده دست میده و اون التزاز است که یک متن رو تبدیل به ادبیات میکنه. هدف کاگنیتیو پوئتیکس این هست که بفهمه آیا این لذت قابل تحلیله؟ خب این خیلی سوالی است که اصلا چند سال پیش اگه کسی مطرح میکرد واقعا به عقل اون شک میکردن، واقعا چطور میشه لذتی رو که از متن ادبی ما دریافت میکنیم رو اندازه گرفت و سنجید. ولی امروز این سوال دیگه به هیچ عنوان یک سوال بی‌پایه‌ای نیست و سوالی است که کاگنیتیو پوئتیستا به دنبال پاسخ دادن به اون هستند. به خصوص این رویکرد در انگلستان خیلی موفقیت کسب کرد و فردی به اسم پال ورث اومد و یه نظریه ای رو به اسم جهانهای متن یا تکست ورلدز مطرح کرد. خیلی انگلستان البته بدون پیشینه تاریخی نبود که چرا در انگلستان این نظریه تونست به موفقیت برسه، در حالی که شناختگرایی میبینیم که عمده موفقیتش رو در آمریکا داره نشون میده. به خاطر اینکه از دل فانکشنالیسم به وجود اومد، از دل رویکردهای نقشگرای انگلیسی این نظریه کاگنیتیو پوئتیکس در انگلستان اومد و در حقیقت تحقق پیدا کرد و شکل گرفت. اینجا شما در کاگنیتیو پوئتیکس یک الگوهایی رو که من نمیگم یک الگوهای متعددی رو میبینید که از ابزارهای شناختی استفاده میکنن برای سنجش التزاز متن، اون لذتی رو که خواننده از متن میتونه دریافت بکنه. یعنی چی؟ یعنی سنجش ادبیت، یعنی که یه متنی چقدر ادبی هست و یا اینکه کمتر ادبی است. و به این ترتیب است که اینجا باز حالا مطالب دیگه مطرح میشه مثل سبک شناسی و غیره. و اینکه پرسید روی چه آثاری، خب چون میخواستم به اینجا برسم چون بیشتر انگلیسی هستن روی شکسپیر بیشتر کار شده. خب اما اینجا من بحثم رو با اشاره به عواطف به پایان میبرم. یکی از مهمترین دستاوردهای علم شنا، فقط میگم یکی، این چه در کنار دستاوردهای زیاد، این بود که خب ما واقعا نمیتونیم پنهان بکنیم که قسمت‌های مختلف مغز ما با هم در ارتباط هستن و این نورون‌ها این مسئولیت رو بر عهده دارن. اینجا بود که عواطف، یعنی اصلا به این قرن شد در حقیقت یه نقطه عطفی برای مطالعه عواطف، چیزی که در تاریخ علم بی سابقه بود، برای این که میگفتن عواطف که موضوع علم نیستند، که عواطف رو باید به هنر سپرد، باید به ادبیات سپرد، و حالا عواطف و احساسات ما اومدن و شدن موضوع علم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه فهمیدن مبنای هر ارتباطی عواطف هست و ارتباط در پیچیده ترین شکل خودش در زبان بازنمود پیدا میکنه. پس یعنی چی برای زبانشناس؟ یعنی اینکه منشأ مطالعه زبان میشه مطالعه عواطف. و اینجاست که باز هم کاگنیتیو پویتیکس میاد و با علم شناخت پیوند میخوره، به خاطر اینکه عواطف در پیچیده ترین شکل خودش در ادبیات بازنمود پیدا میکنه. این در حقیقت کلیتی بود که من از شکل معنی شناسی شناختی تونستم برای شما ارائه بدم، و باز هم اگر که مطلبی باشه که فکر کنید من میتونم جواب بدم در خدمت هستم.
خیلی ممنون خانم دکتر افراشی. آقای دکتر نیلی‌پور، شما اگه باز یه توضیح کوتاهی که لازمه بدیم بعد دوستان سوال بکنن.
اینو بازش کنن. کامپیوتر پسورد داره ظاهرا.
میخوان یه کار کنن.
بعد کمک کنن.
الان میان بعد.
بحثی که خیلی متشکر از دوست عزیزم جناب آقای دکتر موحد و سرکار خانم دکتر افراشی که بحث‌های جالبی رو مطرح کردن، باز کردن. من در ارتباط با بحث بدنمندی یکی دوتا اسلاید میخوام نشون بدم از دید ادلمن. مثلا برای کسایی که میگن که مغز ماجولاره یا زبان فطریه، یکی از اصلایی که مطرح میکنه که من از کتاب How Matter Becomes Imagination اینجا نقل کردم، میگه Being is prior to describing. اول باید ثابت بکنین که هست، بعد توصیفش بکنین. بنابراین کسایی که ادعای فطری بودن برای زبان میکنن یا ماجولار میکنن، قبل از هر چیز باید اثبات بکنن، و این در واقع یه نگاه عصب شناسی کلاسیک هست. با اجازه آقای دکتر اشعری که حتما ما درس پس میدیم در خدمتون. بعد بحث سلکشنه که این ارتباطات نورونی از قبل وجود ندارن، یاد گرفته میشن. که نمونه شو از لحاظ بدنمندی ادلمن در یه چنین نموداری مطرح میکنید، یه سری ارتباطات نورونی و تغییرات نورونی حاصل توانایی‌های بیولوژیکی ماست، یه سری ارتباطات حاصل میگه lose it or use it. اگر ما تجربه نکنیم خب یاد نمیگیریم. یه سری ارتباطات اینطوری هم هست. بعد در تقابل با اون دایکوتومی هایی که هست که فطری، اکتسابی و غیره، ادلمن و کاگنیتیو نوروساینس معتقده که یه تعاملی هم بین اینها هست، و بنابراین مجموعه این ارتباطات نورونی هستش که باعث میشه که یه بدنمندی به مفهوم در واقع کاگنیتیو نوروساینسی در مغز اتفاق بیفته، از قبل وجود نداره. به قول ادلمن میگه که اصل بسیار ساده ای هست که مغز از پیش طراحی نشده، زبان هم از پیش طراحی نشده، اینا یاد گرفته میشه. بعد بحثی که هست، خب بحث علوم شناختی نسل دوم و که مبتنی بر انقلاب دوم شناختی هستش، که بحث کوتاهی شد و جایگزین این رو میگه که به اون یعنی در واقع به نظر من لیکاف و جانسون و دیگران تلاش میکنن که زبانشناسی و فلسفه و علوم نوروساینس رو با هم آشتی بدن، و این آشتی دادن مبناش اینه که اصلا ما چگونه انسان یاد میگیره، چگونه انسان میشه،
و مبنای نورانی، یعنی با به همین دلیل هم به عنوان اکسپریانشال فلسفی مطرح میکنه. بعد بحث دیگری که هست که لیک آف ادلمن هم باهاش مطرح میکنه، نگاه علوم شناختی نسل اول نگاه محاسباتی و کامپیوتری هست. این رو من از زبان و آگاهی ادلمن نقل میکنم. میگه بگذارید هر خیشتنی به شیوه خود تسلای دل خیش باشد. ما طرفدار هر نوع نظام باورهای فلسفی که باشیم، گوناگونی های تجربه های فردی در طول حیات همچنان ارزشمند و غیر قابل جایگزین، و این گوناگونی ها مبنای نورونی دارن. و بنابراین در پاسخ به اونهایی که میگن که معنا رو ما ابداع نمی کنیم، دقیقا خودمون ابداع میکنیم، معنا از قبل وجود نداره. کتابایی که لیکاف و جانسون نوشتن که اولینشه که همین استعاره های مفهومی زبان و شیوه تفکر استعاری در دو چاپ، این دومین کتابی که نوشته Women, Fire and Dangerous Things در باره بحث مقوله بندی مطرح کرده که دو چاپ داره ازش 87 و 90، و سومینش هم همین بحث فلسفه بدن. من یه چیز حدود 700 صفحه مطلب دو تایی نوشتن، به جزئیات وارد شده. و بنابراین و یه سری هم کارهای مشترکی که کردن که خانم دکتر به چند تاش اشاره کردن، با ترنر More Than Cool Reason، خب A Guide to Poetic Metaphor، این یکی از کتابایی که تو همون زمینه مطرح کردن، با نونز در مورد ریاضیات Where Mathematics Comes From، How the Embodied Mind Brings Mathematics Into Being. باز کار دیگری که لیکاف و با دیگری با ویلین کرده، الیزابت ویلین کرده، The Little Blue Book، یه سری کارهای در واقع در مورد زمینه‌های مختلف سیاسی، The Essential Guide to Thinking and Talking Democratic، باز Political Mind هست. عرض کنم که بحث Who's Freedom در باب آزادی و انواع آزادی و مبانی فطری آزادی، کتاب حدود 350 صفحه نوشته لیکاف که باز اینم هست. بعد بحث Don't Think of an Elephant هست که مدل خاصی رو از لحاظ سیاسی اجتماعی مطرح کرده، و Moral Politics، How Liberals. بنابراین کتاب های زیادی نوشته که اینا در واقع کاربرد های نظر تفکر استعاریه که لیکاف مطرح کرده. من یه هشداری هم اینجا میخوام بدم با اجازه آقای دکتر اشاعری و دیگران. آقای دکتر پارسا در مقدمه اون کتاب زبان آگاهی یه هشداری دادن. به نظر میرسه نظریه نورونی ادلمن یکی از جدیترین و پیچیده‌ترین نظریات در مورد آگاهی است. نمیتوان آن را نشناخت و نمیتوان بدون دقت به عمق آن دست یافت. آن را باید مانند هر متن دشواری بیش از یک بار خوان. هنگامی که به رموز آن گشوده می شود، به اهمیتی پی می بریم که بدون تردید روی تفکر آینده ما مؤثر خواهد بود. در این ارتباط من یه چنین متنی رو در واقع در ارتباط با نظریه جانسون و لیکاف و مبانی نورونی، به نظر می رسد نظریه نورونی و استعاره بنیان شناختی پیشنهادی لیکاف و جانسون یکی از جدی ترین و پیچیده ترین نظریات در مورد فرایند شناخت و آگاهی است. نمیتوان آن را نشناخت و نمیتوان بدون دقت به عمق آن پی. بنابراین باید آن را مانند هر متن دشواری، به نظر من خود فیلسوف این دفلش واقعا اصلا اجاب آور از لحاظ دقت، بیش از یک بار خوان. هنگامی که به رموزش پی بردیم، به اهمیت آن پی میبریم. بنابراین در حقیقت به نظر من این دقت بیان اینها در مباحث و طرح اینها به همون دقتی که یا بحث اینها یا به نقد گذاشتن اینها به همون دقتی که مطرح میکنن هستش که در واقع میتونه ما را آگاه بکنه که تا کجا این نظریه هایی که اینها مطرح کردن درسته و تا کجا واقعا مورد شک و تردیده. و به هر حال همونطور که آقای دکتر موحدان فرمودن، ادعاهای بسیار بزرگ و جدی کردن، ولی این ادعاهای بزرگ و جدی به هر حال بی پایه هم نیست، باید روش فکر کرد. نقد کرد و ببینیم که واقعا تا کجا ما داریم میریم.
خیلی متشکرم. این کتاب رو که خوندم فکر میکنم یه مقدار به اصطلاح مثال‌های فارسی برای درک مفاهیم توش کم هست.
بله.
من وقتی کتاب شما رو خوندم یکی دو تا مثلا مطالب دیگه خوندم، مثال مثلا یک مثالی در یه مقاله‌ای بود راجع به مباحثه و تشبیهش جنگ. با استعاره جنگ.
آره. بله بله.
که وقتی که بیان میکرد چگونه ما مباحثه رو به صحنه جنگ، مثلا میگیم این نتونست خوب و خودش دفاع کرد، اون بله. حمله کرد، پشتش رو
شکست
به خاک داشت،
بله. شکست.
یعنی اصلا این استعاره ها رو خوب بیان میکنه. برای بعضی از این آرایی که مثلا مطرح میشه، حالا اونجا محبت و گرمی یا
بله.
نیاز در فارسی با ما
دقیقاً اینا
مثال داریم که اگه بتونین که خواننده که همه زبان شناس
کار بشه
که بتونن این استعارهای مفهومی رو خوب بتونن در زبان و بعدم همونطور که خانم افروشی میگن ما در آثار ادبیمون ببینیم چگونه میتونیم استفاده کنیم. شما در آخر اون مقاله نوتوفرا بل. یعنی با لیکاف و یک
مبنای بله بله ببینید در بحث استعاره ها، حالا خانم دکترم فرمودن در مورد جنبه ادبیات و ادبی در ادبیات هم شاید واقعا من تا اونجایی که استنباط میکنم از بحثای لیکاف و جانسون همون بحث استعاره ها مطرح منتها به پیچیده ترین شکلش. شما در نظر بگیرید مثلا همین اشعار مختلفی که سر زبانهای ما هست، بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین، یا استعاره ای که آقای دکتر موحد به کار بردن، نردبان در بیابان. شما واقعا به فکر نردبان رو تجربه کردید، بیابان رو تجربه کردید، یه استعاره‌ای به این زیبایی و به این عظمت به کار برده میشه برای نمیدونم پوچی، بیهودگی، بیهدفی، برای چی بکن؟ یعنی اصلا شما دیگه این مبنای بدنمندی استعاره هست که شما تجربه های قبلیتون رو برای پدیده های عینی میاید منتقل. یا شما حسابش رو بکنید، بهار آزادی، بهار ادبی، ببخشید بهار عربی که به کار بردن، غربی ها با بهار عربی یه منطقه چندین کشور رو به آتش کشیدن، ولی تو ذهن مردم ابتدایی که به کار بردن بهار با همون زیبایی و شکوفه ها و نوید جویبار و انواع زیبایی ها این خلق شد، ولی از نظر اجتماعی چه تحولی خانمانسوزی. برای بنابراین بحث استعاره ها که مطرح کردید، خب ما هر روز اصلا میشنویم تو روزنامه ها نمیدونم اقتصاد پلکانی، نفت بر سر سفره های مردم، بلند پایگان، دان درشت ها، اینا همه استعاره است، تو زبان عادی روزانه ما به کار میره، در ادبیات هم که به پیچیده ترین شکلش. بنابراین ببینید من در این در واقع بیشتر هدفم در بیان این کتاب کوچکی که در خدمت شماست اینه که این دو تا نگاه رو بتونیم معرفی بکنیم، نگاهی که انسان رو به عنوان یه نگاه ماشین محور و شاید ایدئولوژی پرور نگاه میکنه و نگاهی که انسان رو به نوعی مختار میبینه، این نوعی میبینه که خودش هستش که در واقع در یه جامعه ای تحت تأثیر یه سری مفاهیم و اطلاعات قرار میگیره و ممکنه ناآگاهانه به دنبال این مفاهیم بره و در واقع به نوعی شما اینجا اختیار و عدم اختیار و جبر رو به نظر من تو این دوتا نگاه علوم شناختی اول و علوم شناختی نوع دوم میبینید و از این جهت من بیشتر طرح این تمایز به نظرم برام اهمیت داشت و بنمایه های فلسفی که این دوتا نگاه رو از هم تفکیک میکنه، این بیشتر مورد نظر.